بسم الله الرحمن الرحیم. آموزش سیاسی، جلسه اول، دکتر ابوترابیان، 4/10/61، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. که به عهده من گذاشته شده آموزش سیاسی و روش تحلیلگری سیاسی، مسئله سیاست. سیاست مثل همه علوم دنیا شامل سه قسمت. هر علمی برای اینکه شخصی متبحر بشه در اون علم بایستی سه مبنا رو در نظر بگیر. یکی خود علم صرف، دوم فن اون کاره و سوم هنر اون کاره. پس علم و فن و هنر، اگر کسی متبحر بشه در این سه مبنا، میشه گفت در اون رشته علمی یک کارشناس. یک عالم مذهبی رو شما در نظر بگیرید. عالم مذهبی عمری رو صرف میکنه در حوزه ها نزد اساتید علم و کسب. در قسمت‌های مختلف علوم مذهبی متخصص میشه. بعد نوبت فن فرا میرسه. این عالم مذهبی بایستی با مردم تماس داشته باشه، در غم و شادی اونها شریک بشه، با حوایج جامعه آشنایی پیدا بکنه و تا این عملیات انجام نده در اون علمی که تحصیل کرده ورزیدگی پیدا نمی کنه. بعد به جایی می رسه که بایست این علم و فن رو به کار بگیره. راه به کار گرفتن علم و فن کار نمی کرد حالا. یک عالم مذهبی بعد از تحصیل علوم پایه و تماس با مردم، شریک بودن در غم و شادی اونها، شناخت جامعه، بایستی سعی بکنه تبدیل به فردی بشه که جامعه روی بهش بیاره، یعنی به عبارت بهتر برای تبدیل شدن به یک مجتهد بایستی رأی جمع کنه، مقلد پیدا بکنه و اینجاست که هنر به کار میاد. بین خیلی ها که در علوم مذهبی تحصیل کردن و خبره شدن، فن این کار کسب کردن، کسانی بودند که هیچگاه نتونستن به مرحله اجتهاد برسن و اینها کسانی بودند که هنر این کار رو نداشتن. هنر این کاره که یک مجتهد به وجود میاره، یعنی افزایش مقلدینه که یک مجتهد به وجود میاره و اینجاست که هنر به کار میاد. یه طبیب اول علم پزشکی تحصیل میکنه، بعد در اثر ممارست تجربه پیدا میکنه، فن طبابت رو تحصیل میکنه. ولی هیچ وقت این یک طبیب نمیتونه باشه که مطب پر رونقی داشته باشه. بایستی هنر این کار رو کسب بکنه، یعنی به اصطلاح عوام طبیبی باشه که دستش خوب باشه، هنر رفتار با مریض رو بیاموزه. ممکنه حتی یک بیماری هم واقعا اطلاعاتی راجع بهش نداشته باشه، ولی وقتی یه طبیب هنرمند باشه میتونه روان مریض رو در اختیارش بگیره و از طریق روانی معالجش بکنه. بنابراین بعد از این مقدمه کوتاه میرسیم به این که سیاست هم مثل بقیه علوم بایستی علم، فن و هنر درش حتما به کار گرفته بشه. یعنی دانش، ورزیدگی و بهره‌گیری. اگر غیر از این باشه هیچ وقت یک عالم علم سیاست نمیتونه یک تحلیلگر سیاسی باشه. بنابراین ما به کسی میگیم تحلیلگر سیاسی و یا سیاستمدار که علاوه بر تحصیلات مدون و علوم پایه به دنبال تحصیل فن علم سیاست هم بره. فن علم سیاست چجوری تحصیل میشه؟ یه مش چیزایی هست که اگر کسی علاقمند باشه و دنبالش بره حتما کسب میکنه. مطالعه، بررسی مسائل روز، شناخت ملت‌ها، پیگیری حوادث و در جریان اخبار قرار داشتن. اینها به مرور فن سیاستگری رو در کسی که علم سیاست تحصیل کرده به وجود میاره. و اما هنر سیاست، کسی که در سیاست هنرمنده، یعنی بهره‌گیری از علم سیاست رو میتونه فرا بگیره و استفاده بکنه، یه شرایط دیگه ای لازم داره علاوه بر تحصیل علم و کسب فن. یک هنرمند سیاسی باید حضور ذهن داشته باشه، فریب ظواهر رو نخوره، بیشتر از اون چیزی که حرف میزنه باید گوش بده، زیاد اظهار نظر نکنه فوراً، در تفسیرها عجول نباشه، حواشی مسائل در نظر بگیره، ارتباط قضایا رو پیدا بکنه و نسبت به مسائل بسیار بی اهمیت کنجکاوی به خرج بده. و مهمتر از همه این که نیروهای سیاسی رو درست ارزیابی بکنه و دشمن رو دست کم نگیر. یه شخصی که جامع جمیع این کمالات باشه بهش میگن یک تحلیلگر سیاسی، یعنی علاوه بر علم و فن هنر این کارم داره. مثال میزنم براشون. در جریان انقلاب اسلامی همتون شاهد بودین و میدونید که ما با دو ابرقدرت سر و کار داشتیم، یکی آمریکا، یکی شوروی. البته با جهانی که تابع این دو ابرقدرت هست، منتها این دوتا رو به عنوان رهبران این دو جهان معرفی میکنی. هر دو اینها به نحوی با ما ابراز دشمنی میکرد، آمریکا علنن و شوروی در لفافه و تلویحا، و اینطور عنوان میکردن که رژیم پیروز شده در انقلاب لیاقت حکومت بر ملت ایرانو نداره. به انهای مختلف این مسئله رو تبلیغ می‌کرد و با دلایل و استدلال‌های بسیار محکم. یک شخص عادی و یا یه آدم عالم بر علوم سیاست، کسی که عادت نداره از هنر سیاست بهره‌گیری بکنه، خیلی راحت فریب می‌خوره. چون اونها با آشنایی به تمام پایه‌های علم سیاست و منطق‌هایی که برای قبولوندن حرفاشون به کار میره خیلی راحت میتونن در مغز افراد عادی افکارشون رو رسوخ بدن و تقریبا نکته هایی رو عرضه بکنن که به آسانی میتونه مورد پذیرش قرار بگیره. ولی یه شخصی که بینش سیاسی و هنر سیاسی رو داره فوراً به حواشی قضیه توجه میکنه و به سادگی فریب نمیخوره. توجه به دلایل موضع‌گیری آمریکا و شوروی در انقلاب اسلامی کاملا میتونه نشون بده که اینها صحبتاشون رو بر چه موازه استوار کردن. آمریکا در دنیا دنبال فقط یک هدف، بهش میگن کلونیالیسم، یعنی استعمار، دنبال کلونیالیسم. استعمار یعنی چی؟ یعنی بهره‌گیری از کشورهای جهان و استفاده اقتصادی از فروش وسایل و تکنیک خودشون به این کشورها. اینو میگن استعمار. یعنی طوری ملت‌ها رو در بند نگه داره که اینها خریدار محصولاتش باشن و ضمناً هم از منابع و معادن این کشورها بهره برداری بکنه. آمریکا در دنیا فقط دنبال این و هیچ هدف دیگری رو دنبال نمی‌کنه. شوروی اصلاً دنبال استعمار نیست. یعنی نمی‌خواد کشوری رو زیر سلطه بگیره برای اینکه از منابعش استفاده کنه و نمیخواد کشوری زیر سلطه بگیره برای اینکه اجناس خودش بهش بفروشه. البته اینا هست ولی هدف نیست. یعنی اگر کشوری زیر سلطه شوروی در اومد البته از منابعش استفاده میکنه، البته محصولات خودش هم میفروشه، ولی به خاطر این هدف وارد کشوری هیچ وقت نمیشه. در اینجا شوروی رو میگن دنبال هژمونیسم، آمریکا دنبال کلونیالیسم یعنی استعمارگری، شوروی دنبال هژمونیسم یعنی سیادت، یعنی آقایی. بنابراین اگر ما کاملا به این دو هدف توجه داشته باشیم میفهمیم که به چه علت این دو قدرت با انقلاب اسلامی و رژیم حاکم در افتاده. مسلمه، خیلی ساده است، آمریکا اون هدف اصلیش که فروش محصولاتش و بهره برداری از منابع ماست از دست داده. خیلی آسون میاد تبدیل به دشمن ما میشه و با هر قدرتی که داره میجنگه با این انقلاب. ولی شوروی چرا؟ شوروی همیشه تبلیغ میکرد که آمریکا زیر نفوذ استعماری ایران، زیر نفوذ استعماری آمریکاست، رژیم وابسته به آمریکاست و بایست این رژیم از بین بره. خب بعد از انقلاب که اون رژیم از بین رفت دیگه چرا با ما عناد و دشمنی میورزه؟ اون که به بزرگتری هدف خودش رسید. شوروی میبینه که دنبال آقایی و سیادته، یه مکتبی پا به عرصه وجود گذاشته که اونم ادعای آقایی و سیادت میکنه. ادعاش اینه که ما بایستی ملل محروم و ستم دیده دنیا رو زیر پرچم اسلام متحد بکنیم علیه هر دو قدرت غرب و شرق. این مغایر تمام اهداف و خواسته های شورویه. به نتیجه شروع به مقابله میکنه و چون شعارهایی که قبلا داده و ایران رو یک کشور زیر سلطه استعمار آمریکا معرفی کرده، همکنون دیگه وجود نداره، لذا مقابله مستقیم نمی‌کنه، بلکه در لفافه و تلویحاً شروع می‌کنه از زیر با عواملی که داره و تبلیغات به خصوصی که درش تخصص داره مبارزه کردن با این انقلاب. بنابراین با توجه به این مسئله ما به آسانی فریب تبلیغات رو نمی‌خوریم و نکات به ظاهر منطقی که اونها عنوان میکنن نمیتونه مورد قبول یک کسی که هنر تحلیلگری سیاست رو داره قرار بگیره. هر دو این کشور، هر دو این قدرت دشمنیشون پس معلوم شد با مکتبیه که منافع استعماری اولی و منافع سلطه‌جویی دومی رو قطع کرد. سلطه‌جویی به اصطلاح سیاست سیادت طلبی، نه سلطه‌جویی استعماری، قطع کرد. بالمعال هر دو در صدد برمیان که ریشه اصلی این واقعه رو کشف کنه. ریشه اصلی چیه؟ اسلامه. خب اونا هم تحلیلگر سیاسی دارن، اونها مسلماً به حواشی قضایا توجه میکنن، میبینن که خب اسلام که همیشه توی این مملکت بوده، رژیم شاه در مقابل اسلام موزه نگرفته هیچ وقت. خود شاه کسی بود که سالی دو دفعه میرفت حرم امام رضا طلا و نقره میچسبون، وای میستاد نماز میخون، عکسشو میگرفتن پخش میکردن، زنش میرفت یه بار حرم حضرت امام حسین اونجا تسبیح میگردون. اینها که هیچ وقت با این حرکت های اسلامی مخالفت نکردن، باز عواملشون گزارش میدن که آقا هیچ وقت در اون رژیم کسی نگفته نماز نخونین، روزه نگیرین، به زیارت نرین. اینا سیاست های ضد اسلامی نداشتن. یا در اون رژیم شاید تشویقم میکردن انواع عبادت ها رو، برای که عبادت های معمولی رو مضر به حال خودشون نمیدونستن. پس تحلیلگران شوروی و آمریکا با چی مخالفن؟ یعنی چه چیز رو دشمن خودشون میدونن؟ چه چیز رو در ایران میبینن که به وجود اومده و علیهش دارن میجنگن؟ ما خودمون میگیم اسلام، ولی ضمناً هم میدونیم که اونها میدونستن اسلام در این مملکت وجود داشته و ضرری به حالشون نداشت. اینجاست که توجه به حواشی به داد اونا میرسه. ظاهر امر نمیتونه راه کشا باشه. حواشی چیه؟ میگه اسلامی که سیاست را جزی از دین میداند. اونا تا حالا فکر نمی کردن که این نوع اسلام هم داریم. شوروی بر اساس تعالیم مارکس همیشه اعتقادش بر این بود که دین افیون توده هاست، دین هیچ وقت باعث تحرک جامعه نمیشه، بلکه باعث تخدیر جامعه میشه. آمریکا همیشه میدونست که در ایران زمان رژیم سابق که تمام امور مملکت دستشون بود کسی با اسلام مخالفتی نداشت. حتی این آقای سالیوان سفیر امریکا بود در ایران، خاطراتش اخیراً منتشر شده و شما مطالعه فرمایید، صریحاً میگه که من رو بردن حرم امام رضا، اونجا دیدم ملت انبوه مشغول زیارت بودن و کسی هم جلوی اینا رو نگرفته بود. پس یه آمریکایی توجه داره که اسلام مسئله ای نبوده توی رژیم سابق که الان بیان باش مخالفت بکنن و اون عامل تحرک مردم بدونن، ولی تحلیلگرانشون بلافاصله انگشت میذارن میگن آقا اون اسلامی که شما میشناختین نیست، این اسلامی باعث تحرک مردم شده که دین رو جزء سیاست میدونه و سیاست رو جزء دین، و این اسلام همونه که روحانیت رو به عنوان رهبران سیاسی قبول میکنه، این اسلامه که خطرناکه. بنابراین هنرمندان سیاسی اونها رهبرانشون رو آشنا میکنن با مسائل اصلی، و اینجاست که موقعی که سیاست جزی از دین میشه دیگه برای قدرت ها قابل تحمل نیست و با تمام توان به مبارزش می. البته باید توجه داشت که قدرت های استعماری اخیراً متوجه این مسئله نشدند، بلکه سیاست استعماری انگلیس از حدود چندین قرن پیش به این حقیقت پی برده بود که وقتی که سیاست جزء دین باشه برای استعمار خطرناکه، و اصولا از موقعی که استعمارگران متوجه اهمیت مسائل سیاسی در دین اسلام شدند مبارزه خودشونو با اسلام آغاز کردند. از نظر تاریخی میدونید میرسیم به زمان حضرت امام جعفر صادق و که اولین بار در تاریخ شیعه این مسئله مطرح شد. در زمان منصور خلیفه عباسی معروفه که به امام پیشنهاد کرد شما بهتر پیشوای روحانی مردم باشید و من پیشوای سیاسی. منصور خلیفه عباسی، بیایید مرزها رو مشخص بکنیم، ما به مرز شما تجاوز نمی کنیم، شما هم به مرز ما تجاوز نکنیم، ما حکومت میکنیم، شما هم به مردم درس معنویت بدین و اونها رو ارشاد بکنیم. این سابقه تاریخی بر میگرده به زمان حضرت امام جعفر صادق که البته جواب امام مشخص بود، میگفت که در کار ما دین از سیاست جدا نیست، ما نمیتونیم اسلام رو تجزیه بکنیم و دین رو منحصر بکنیم به مسائل فردی و عبادی و مسائل سیاسی اجتماعی رو ازش برداریم. ولی جریان‌های مخالف بعداً به قدری قدرت گرفت که سرانجام به علمای دینی همین مسئله رو باوراند و به فقه هم سرایت کرد، و همونطور که همه میدونین بالاخره اونقدر این مسئله پیشرفت کرد تا مسائل سیاسی و اجتماعی از رساله های مجتهدین حذف شد و دیگه تو رساله ها ما مسائل سیاسی و اجتماعی رو نمیدیدیم. احکام جهاد و دفاع از رساله ها حذف شد. اونقدر این تبلیغات به مرور قدرت گرفت که ناخودآگاه حتی آقایون علمای دین هم تحت تأثیر قرار گرفتن و این مسائل از رساله های خودشون حذف کردن و هیچ حرفی از جهاد و دفاع بیان نکرد. افکار عمومی هم طوری تربیت شد که به هیچ وجه نمیتونست قبول بکنه علمای دین در مسائل سیاسی دخالت میکنن. اصلا هر عالم دینی که در سیاست دخالت میکرد بهش لغت آخوند سیاسی رو اطلاق می‌کردند که در حکم یک توهین بود، در عرف عامه یک نوع توهین به حساب می‌آمد، در حالی که حقیقت این نبود و همونطور که همه می‌دونن اصولاً مسائل سیاسی و اجتماعی و به خصوص مطالعات سیاسی و در زندگی اجتماعی مردم شریک بودن و نظر دادن و اونها رو درباره مسائل سیاسی راهنمایی کردن یکی از وظایف اصلی هر عالم دینی است. این یه خلاصه بود از به اصطلاح مقدمه مانندی راجع به اهمیت بینش سیاسی که به لفظی همون هنر سیاست باشه که حتما بایستی تلفیق بشه با علم و فن سیاست. من برای اینکه بحث‌های آیندهمون یه مقداری مشخص‌تر باشه یه چند تا تعریف امروز به شما ارائه میدم تا بعد انشالله به مباحث شیرین‌تر ماجرا برسیم. البته اوائل همیشه یه مقداری خشک مطلب ولی به مرور جالب‌تر میشه. اصولاً میگویند توی این مملکت انقلاب شده، یه عده میگن نه ما قبول نداریم انقلاب نشد. اکثریت معتقدند که انقلاب شد، ولی اگه از هر دو بپرسی به چه علت انقلاب شده شاید نتونن هیچ دلیلی ارائه بدن اصلا انقلاب چیه و چرا انقلاب شده و چرا انقلاب نشد. از نظر علمی انقلاب ببینیم چیه. یه پروفسور جامعه شناس آمریکایی که تقریبا تمام علمای سیاسی و جامعه شناس هم قبولش دارن به نام پروفسور هانتینگتون، هانتینگتون انقلاب رو تعریف کرد. حالا من این تعریفش براتون میخونم تا ببینین که آیا توی مملکت انقلاب شده یا نشد. این آقای پروفسور میگوید انقلاب عبارت است از یک دگرگونی سریع، خشن و عمیق در یک کشور که این دگرگونی ها طی 6 مرحله و در یک فاصله زمانی نه زیاد بلند انجام گردد. طی 6 مرحله و در یک فاصله زمانی نه زیاد بلند انجام گردد. اگر این حالت اتفاق بیفته میگویند در این کشور انقلاب شد. حالا این 6 مرحله چی؟ ببینید هم باید این مراحل سریع و خشن و عمیق باشه و هم در یک فاصله زمانی نه زیاد بلند اتفاق بیفته. مرحله اول دگرگونی رژیم و نظام حکومتی، این دیگه جز واضحات که بایستی حتما بر رژیم و نظام حکومتی عوض بشه، این اولین شرط هر انقلاب. خب اینم که واضحه تو مملکت ما اتفاق افتاد، رژیم دیگه این که جای شک نداره. دوم دگرگونی ارزش‌های اجتماعی، ارزش‌های اجتماعی توی این مملکت تغییر پیدا کرد. سابق ارزش‌های اجتماعی ما چی بود؟ پولدارتر بودن، وابستگی بیشتر به غرب داشتن، بریدن از سنت‌ها، زندگی اشرافی، لباس و تجملات، اینها ارزش بود. خب شما می‌بینید که علناً اینها دیگه ارزش نیست. و حتی اگه یکی لباس مجلل داره، اتومبیل شیک داره، وابسته به غرب، پولدارتره، ولو به ظاهرم که شده، طوری نشون میده که اینها براش ارزش نیست. سعی میکنه این ارزش ها رو مخفی نگه داره، جلوه نده. یعنی از صورت ارزش اجتماعی بیرون اومده، وگرنه کسی هیچ وقت اینها رو مخفی نمیکرد. چون بی ارزش شده در اجتماع، پس اونهایی هم که دارای این مسائل هستند سعی میکنن اونها رو مخفی بدارن. پس میبینید که ارزش‌های اجتماعی دگرگون شد. الان حتی یه آدمی که خیلی وابسته به ارزش‌های سابق شده، برای که کارش پیش بره، وقتی که میخواد وارد یه اداره دولتی بشه، سعی میکنه لباس شیک نپوشه، با یه لباس عادی و هرچه مثلا پاره پوره تر بره بیشتر بشه احترام میذاره. این خودش نشان کامل از یک دگرگونی اجتماعی. سوم، دگرگونی سیاست خارجی مملکت. خب اینم واضحه که دگرگون شده. سابق کشور ما طرفدار کشورهای ابرقدرت و غارتگر بود، حالا طرفدار کشورهای جهان سوم و نهضت‌های آزادی بخش. این خیلی واضحه، این دگرگونی که در این مملکت اتفاق افتاد. پس سیاست خارجی مملکت هم دچار دگرگونی شد. چهارم، دگرگونی بافت اجتماع. بافت میدونید چیه؟ که مجموعه واحدهایی که یک کار به خصوص و مشخصی رو انجام میدن میگن بافت. سلول در بدن وقتی یه مجتمع میشه، مثلا سلول های کبدی با هم جمع میشن میشه بافت کبد، سلول استخوان جمع میشه میشه بافت استخوانی، بافت مغزی، بافت پوست، مجموعه واحدهایی که کار مشخصی رو انجام میده. سابق مردم در عدم اجرای فرامین دولت مسابقه میذاشتن، یعنی هر دستوری که دولت و رژیم میداد مردم برعکس رفتار میکردن. یعنی این سلول‌هایی که در اجتماع ما بود و این بافت رو به وجود آورده بود، اینها وظیفه خودشون میدونستن که در دستورات دولت رو به اجرا در نیارن. یه نوع افتخاری بود، خودمونم بودیم، واقعا افتخار میکردیم که ولش کن این حرف زده چرمی. الان برعکس مسابقه میذارن مردم در اجرای دستورات حکومت. البته اینا که میگم نسبی ها، اکثریت مطرح. تجلی فرهنگ اسلامی یک دگرگونی در بافت اجتماعی. سابق دوری گزیدن از فرهنگ اسلامی یک بافت اجتماعی بود. افزایش حس همدردی و تعاون در مردم یک دگرگونی در بافت اجتماعی. اینها به عنوان مثال در مورد دگرگونی بافت اجتماع میشه عرض کرد. مرحله پنجم دگرگونی زیربنای اقتصادی. زیربنای اقتصادی ما در سابق انباشتن ثروت و وجود محل‌های متعدد برای پنهان کردن ثروت، اینها زیربنای اقتصاد ما رو تشکیل، یعنی تمام هدف مردم این بود که چقدر پول در بیارن و چقدر خرج بکنن. هدف اجتماع چیز دیگری غیر از این نبود و برای رسیدن به این هدف هم دائم محل کسب ثروت و محل پنهان کردن ثروت به وجود می اومد. ولی الان درست شما میبینید یکی یکی محل‌های پنهان کردن ثروت تو مملکت از بین رفته، یعنی واقعا کار به جایی رسیده که اگر کسی درآمد سرشاری هم داشته باشه واقعا نمیدونه این درآمد باید چی کار بکنه. نمیتونه خونه اضافه بخره، نمیتونه ملک بخره، نه زمین بخره، نه سهامی هست بخره، نه از ترس سرقت لوازم قیمتی بخره، واقعا نمیدونه. یعنی این زیربنای اقتصادی که کوشش در راه افزایش محل‌های پنهان کردن ثروت، یعنی همین چیزا بود، از بین رفته. سابق خیلی ها که اهل انباشتن ثروت نبودن در راه خوشگذرونی مصرف میکردن، کاباره ها، وسایل قماربازی، تفریحات شبانه، اینها راه های از بین بردن ثروت بود، خرج پول بود، اینها از بین رفته. یعنی به طور کلی زیربنای اقتصاد مملکت دگرگون شده. الان شما با یه جامعه‌ای طرف هستید که از صورت مصرف زدگی بیرون اومده. خانم‌های خونه‌دار سابق قشر مهم مصرف کننده مملکت بودن، واقعا قشر مهمی بودن. تمام تولیداتی که بیرون می‌اومد از کشورهای خارج می‌اومد به وسیله زن‌ها اغلبش مصرف می‌شد. ولی می‌بینید همون قشر مصرف کننده امروزه کم کم شده تولید کننده. تو خونه شون مثلا شیرینی میپزن میارن بیرون تو مغازه ها میفروشن، کانوا میبافن بیرون میفروشن، انواع اقسام کارهای مربوط به خودشون، خیاطی ها، گلدوزی ها، سعی میکنن اینا رو تولید بکنن. جامعه مصرف زده سابق داره به مرور جامعه تولید کننده میشه، اون تا اون مصرف داره ریشه کن میشه. اینها دگرگونی در زیربنای اقتصادی مملکت. ششم، دگرگونی در ارزش‌های فرهنگی. خب این دیگه از هر من الشمس و هر کسی میتونه شواهد مثالشو به راحتی عنوان بکنه. شما الان یه شاعر دیگه پیدا نمیکنی، یه غزل در وصف گل و بلبل بگه، یا اگرم بگه کسی اصلا نمیخونه، خریدار نداره، در وصف تار گیسوی معشوق بگه، اصلا رغبت نمیکنه یه شاعر به گفتن این شعرها، نمیپذیره، خودش دوست نداره بگه. طوری جو اینو احاطه کرده که علاقه به اینجور کارا احساس نمیشه. نقاشی ها رو شما توجه بکنید، طرح‌های خشنه، همش قرمز رنگه، خونالوده، میخواد قهرمانی و شهامت رو بگه. حتی کودکان که نقاشی میکنن تو مدارس توجه کرده باشید، دیگه جوی آب روان و گل و بته و بلبل و پروانه اون چیزا رو کمتر میشه، تانگ میکشن، هواپیما میکشن، مسلسل میکشن. اینا ناخودآگاه. موسیقی ما موسیقی ضربه‌ای شده، اون حالت کشش و حالت شلی که در موسیقی بود خریدار نداره، مردم دنبال موسیقی ضربه‌ای هستن. تئاترمون دیگه اون مکاتب بی ارزش غربی معروف به تئاتر پوچی، هنر برای هنر، از این اراجیف دیگه خریدار نداره. اگر نمایشنامه روی صحنه میاد بایستی تحریک بکنه مردمو، اینا رو کاری بکنه به حال خیزش در بیان. این نمایشنامه ها هست که این روزا خریدار داره و اینها هست که همون دگرگونی های ارزش های فرهنگی رو نشون میده. به هر حال اینم یه مطلب دیگه راجع به تعریف علمی انقلاب که فکر میکنم بد نیست، مورد نیازتون خواهد بود، به خصوص اگر در جایی بحثی در بگیره و کسی از شما استدلال علمی بخواد. این شخص، این پروفسور هاندینگتون، کسی که کلیه تحصیل کرده های غرب و شرق قبولش دارن و حرفاشو میپذیرن. خب ما مثل که قرار یک ساعت تموم بکنیم دیگه، چون آقایون مثل که برای نماز هم میخوان تشریف ببرن. انشالله اگه مورد توجه قرار گرفته از هفته آینده بحثای بهتری رو دنبال بکنیم. بله؟ جزوه چست؟ انشالله جمع میکنم.
نهادهای انقلابی رو میشه در کدوم یک از این مراحل؟